دو بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در 27 نیمروز دیماه درود و سلام گرم ما رو از پراگ سرد و برفی پذیرا باشید. من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم در رادیو فردا میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجله نیمروزی. اما پیش از هر چیز رضا ولیزاده با ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام، روز بخیر. در پی وقوع زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.5 درجه در استان هرمزگان دست کم 80 خانه روستایی بین 20 تا 80 درصد تخریب شدند. فریدون همتی استاندار هرمزگان با اعلام این خبر افزود که علاوه بر این سیستم آبرسانی و برق منطقه نیز آسیب دیده است. به گزارش جمعیت هلال احمر در محدوده وقوع این زلزله 37 روستا با بیش از 6500 خانوار و جمعیتی بالای 25000 تن زندگی می کنند. بر اساس همین گزارش هلال احمر هرمزگان از اسکان اضطراری 120 تن از زلزله زدگان این منطقه خبر داد. در حالی که کمک رسانی به زلزله زدگان در هرمزگان ادامه دارد، تا کنون گزارشی از تلفات جانی در جریان این زمین لرزه منتشر نشده است. این زلزله حدود ساعت 1 بامداد امروز شنبه در مناطقی از استان هرمزگان رخ داد. نیروهای نفوذی گروه طالبان با حمله به یک پایگاه نظامی در افغانستان 12 تن از شبه نظامیان محلی طرفدار دولت را کشتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرهاد خادمی فرماندار والوسوالی گفت که حمله شبانه طالبان به پاسگاهی که از سوی شبه نظامیان اداره می‌شد شامگاه جمعه در منطقه غوریان در ولایت هرات رخ داده است. سخنگوی پلیس افغانستان نیز اعلام کرد در یک حادثه جداگانه انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در کابل باعث کشته شدن دو پلیس و زخمی شدن یک تن شد. در ماه‌های اخیر خشونت‌ها در سراسر افغانستان به ویژه در کابل افزایش یافته است. این حملات در شرایطی انجام شد که نمایندگان طالبان و دولت افغانستان در دوحه پایتخت قطر در حال گفتگوهای صلح برای پایان دادن به 2 دهه جنگ داخلی این کشور هستند. وزارت خارجه آمریکا در واپسین روزهای ریاست جمهوری دونالد ترامپ شمار دیگری از نهادهای جمهوری اسلامی را به فهرست تحریم‌های تسلیحاتی خود افزود. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا که دیروز جمعه منتشر شد آمده است سازمان صنایع دریایی ایران، سازمان صنایع هوافضا و سازمان صنایع هواپیمایی ایران وارد فهرست تحریم‌های تسلیحاتی شدند. ارتباط این نهادها با سپاه پاسداران و فعالیت‌هایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ساخت، فروش یا انتقال جنگ افزار کمک می‌کند، دلیل این تحریم‌ها ذکر شده است. بیانیه وزارت خارجه آمریکا یادآوری کرده است که این سه نهاد قبلاً در ارتباط با منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی در فهرست تحریمی دیگری قرار گرفته بودند. دیروز همچنین چند شرکت در ایران، چین و امارات متحده عربی به دلیل ارتباط با نهادهای تحت تحریم ایران به فهرست تحریم‌های آمریکا افزوده شدند. با اعلام بیش از 2 میلیون جان باخته ناشی از ویروس کرونا و قرنطینه چندین میلیون نفر در جهان، لزوم واکسیناسیون که از ماه گذشته آغاز شده فوریت بیشتری یافته است. بر اساس داده‌های دانشگاه جانز هاپکینز، شمار تایید شده جانباختگان ناشی از ویروس کرونا در جهان تا دیروز 2,905 تن اعلام شد و تعداد کل مبتلایان نیز به بیش از 93 میلیون نفر رسید. داده‌های دانشگاه جانز هاپکینز همچنین نشان می‌دهد که سرعت ابتلا در بسیاری از کشورها پس از تعطیلات کریسمس و سال نو میلادی بیشتر شده است. با ادامه سرعت سرایت ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت دیروز گفت در نظر دارد کارزار واکسیناسیون را در طول 100 روز آینده در همه کشورهای جهان تضمین دهد. تدروس آدهانوم افزود خواست او این است که در 100 روز آینده کادر درمان همه کشورهای جهان واکسن خود را دریافت کنند.
ممنونم از تو رضا ولیزاده با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. حسن روحانی میگوید ساخت واکسن کرونا تولید مشترک شرکت پاستور سال آینده آماده می شود. نگاهی داریم به رزمایش سپاه پاسداران در کویر مرکزی ایران و به سقوط شاخص کل بورس تهران و رویکرد کاربران شبکه‌های اجتماعی به این مسئله می‌پردازیم. همه اینها و بیش از اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. در چند هفته گذشته اگرچه آمار رسمی مرگ و میرهای کرونا که از توی وزارت بهداشت ایران اعلام می شود روندی کاهشی داشته، اما از دو هفته پیش افزایش شماره مبتلایان وضعیت را نگران کننده کرده است. در همین حال به گفته مسئولان وضعیت قرمز شهرهای استانهای شمالی ممکن است بر وضعیت تهران که مدتی است به لحاظ شیوع کرونا به رنگ نارنجی تغییر کرده تأثیر بگذارد. همراه هستیم با سپیده بهکام که آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا رو بررسی کرده. سپیده، از آخرین خبرها برمون بگو.
درود به تو پروانه و همراهان رادیو فردا. همونطور که گفتی چند هفته هستش که بر اساس آمار رسمی که وزارت بهداشت ایران اعلام میکنه و البته مورد تایید منابع مستقل هم نیست، شمار مرگ و میرها در ایران کاهش پیدا کرده، اما بر اساس همین آمار الان دو هفته متوالی هست که شمار مبتلایان رو به افزایش هستش. تهران از چند هفته پیش اعلام شد که به لحاظ شیوع کرونا در وضعیت نارنجیه، اما 10 شهر فعلا در وضعیت قرمز قرار دارند که به گفته سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هر 10 شهر در استان مازندران هستند. همین مسئله وضعیت تهران رو شکننده کرده، متغیر کرده به لحاظ نزدیکی به استانهای شمالی و همینطور رفت آمدها. همین الان هم البته اینو من وسطش پرانتز باز کنم، سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 96 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. شمار مبتلایان هم در همین مدت 6100 نفر اعلام شده. آمارهای رسمی که وزارت بهداشت اعلام میکنه مورد تایید منابع مستقل نیست. اما به همون بحث قبلی برگردیم، مدتیه که مسئولان از جمله سعید نمکی وزیر بهداشت درباره اوجگیری دوباره کرونا هشدار میدن، از موج چهارم کرونا صحبت میکنن. این در حالی هست که در تمام دنیا این موضوع موجهای اول، دوم، سوم و چه میدونم چهارم دست کم تا الان به لحاظ علمی تایید نشده. در همین شرایط مسئولان صحبت از باز شدن مدارس کردن. اگر یاد باشه پروانه، از چند روز پیش گفتند که مدارس احتمالاً از بهمن ماه باز میشه. در کنار اینها صحبت از برگزاری مراسم مذهبی و همینطور مراسم 22 بهمن به نگرانی ها دامن زده. پیشتر وزیر آموزش و پرورش همونطور که گفتم اعلام کرده بود که مدارس برای پایه‌های اول و دوم ابتدایی از بهمن با رعایت پروتکل‌های بهداشتی بازگشایی میشه. امروز اما علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت که حضور بچه‌ها در مدارس اجباری نیست، اما تعیین شرایط حضور کادر مدرسه بر عهده آموزش و پرورش است. صحبت‌های او رو بشنویم.
مدارس به هیچ وجه به صورت اجباری برگزار نخواهد شد و برای پایه‌های اول و دوم در مناطقی که اعلام شده بود، مناطق آبی یا زرد، برای پایه‌های اول و دوم به صورت اختیاری خانواده‌ها میتونن دانش آموزان رو به مدرسه بفرستن و به ویژه مدارسی که تعداد دانش آموزان خیلی کمه، کلاس کمتر از 10 نفر و کل مدرسه کمتر از 50 نفر، اینا شاخصایی بود که مطرح شد و برنامه‌ریزی هم که خود آموزش اعلام کرده بود حد اکثر حالا 2 روز در هفته، 2 تا 1 ساعت 2 ساعت، اونم اصلا اجباری نیست.
صحبت های علیرضا رئیسی بود، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا. اما امروز پروانه رسانه ها نامه ای رو منتشر کردن از سعید نمکی وزیر بهداشت به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درباره برگزاری مراسم فاطمیه و سفر به استانهای شمالی. آقای نمکی در این نامه نوشته که خودش و همکاراش به شدت نگران خیز جدید بیماری هستند. وزیر بهداشت گفته اگر برگزاری مراسم عزاداری فاطمیه در روزهای آینده با شیوه نامه ها و توصیه نامه های همکاران وزارت بهداشت انجام نشه، یقیناً به گفته او در افزایش بیماری نقش مؤثری خواهد داشت. در این حال از وزیر کشور خواسته که از ورود هر گونه مسافر غیر بومی به استانهای شمالی ممانعت به عمل بیاد. این در حالی هستش که امروز انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران اعلام کرده که برگزاری هر گونه تجمعی بر اساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا غیر مجاز و ممنوعه، یعنی مراسم فاطمیه قرار هستش که به هیچ عنوان برگزار نشه. مطابق هر شنبه پروانه، امروز جلسه ستاد مقابله با کرونا هم برگزار شد. حسن روحانی رئیس جمهوری در این جلسه از جمله در مورد چگونگی برگزاری مراسم 22 بهمن صحبت کرد. گفت به دلیل شرایط خاصی که وجود داره این مراسم امسال عمدتاً به طور نمادین خودرویی و موتوری برگزار میشه و البته صحبت‌های دیگه‌ای هم مطرح
کرد. خیلی کوتاه سپیده به بحث واکسن که امروز حسن روحانی تو این جلسه بهش اشاره کرده توضیح بده برامون.
ببین، در مورد واکسن صحبت کرد و گفتش که اولین مرحله واکسیناسیون در ایران تا پایان سال 99 انجام میشه. من فکر می‌کنم بقیه صحبت‌ها رو از خود آقای روحانی بشنویم و قبل از اون من خداحافظی بکنم از شما.
در چند مرحله باید بریم دنبال واکسیناسیون. اولیش در زمستانه، یعنی ما همه تلاشمون رو داریم انجام بدیم که در سال 99 واکسیناسیون در ایران شروع بشه و انجام بگیره و اونایی که شرایط پرخطری دارن، کادر درمان هستن، بتونن از این واکسن در امسال استفاده کنن. در سال 1400 هم باز واکسن‌های دیگری داریم، واکسن‌هایی که ما خریداری کردیم از کوواکس، اونم ممکنه آخر امسال یا اول سال آینده به دست ما برسه. یک واکسنی هم هست که با کمک یک کشور دیگر مشترکاً ما داریم در واقع نهایی میکنیم، به اسم پاستور این واکسن در اختیار مردم قرار خواهد گرفت، اونم مربوط میشه به بهار سال آینده.
سپیده بهکام درباره بیماری کرونا در ایران و وضعیت شکننده شهرهای شمالی توضیح می‌داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید در اولین مرحله رزمایش پیامبر اعظم اقدام به تست و شلیک انبوه نسل جدید موشک‌های بالستیک زمین به زمین کرده است. این رزمایش که روز گذشته در منطقه عمومی کبیر مرکزی ایران برگزار شد، بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، موشک‌هایی که به سره جنگی جدا شونده و قابلیت هدایت در خارج از جو و نیز قدرت اخلال و عبور از سپر موشکی دشمن مجهز بودند، آزمایش و شلیک شدن. همراه هستیم با حامد محمدی، کارشناس امور نظامی. آقای محمدی، این رزمایش از چه دست رزمایش هایی بود و در رزمایش روز گذشته، آغاز این رزمایش چه گذشت؟
رزمایش دو مرحله داشت. دیروز روز اول اون بود و امروز شنبه مرحله دومشه که اختصاص داره به شلیک موشک های بالستیک دوربرد. به طور کلی رزمایش هایی که به اسم پیامبر اعظم برگزار میشه مانورهای منظم سالیانه نرمال یا دوره‌ای نیست. بیشتر از رزمایش یک مانور هیئتی با اهداف سیاسی. به طور مثال در کمتر از 5-6 ماه دو رزمایش پیامبر اعظم 14 و 15 برگزار شد، اما از دیماه سال 97 تا مرداد 99 اصلا رزمایشی به این نام با این ماموریت هم برگزار نشده. تقریبا اون چیزی که میشه راجبش صحبت کرد، وقتی که قرار یک معادله سیاسی اتفاق بیفته، قرار به صورت یک کارت سر میز مذاکره قرار بگیره، این رزمایش ها رو برگزار میکنن. غالبا هم درش موشک های بلند رو، موشک های بالستیک رو و پهپادهای انتحاری رو آزمایش میکنن و در نهایت وظیفه ای که داره خریدن کارت برای میز مذاکرات در پیامی به مثلا جو بایدن، اروپا یا اسرائیل که ما این کارت ها رو داریم و توان مذاکره داریم، همچنان که کره شمالی این کارو کردش. امروز هم مرحله هدفگیری اهدافی در اقیانوس هند.
آقای محمدی، این رزمایش چرا در این روزها و در این مقطع حساس تاریخی در حال برگزاری هست؟
خب همونطور که اشاره کردیم در بخش اول، این بیشتر پیام سیاسی داره به عنوان یک عامل تولید زور، یک جور نگاه کردن، متوجه کردن کشورهای بین المللی که جامعه بین المللی به سمت جمهوری اسلامیه. در واقع زبان جمهوری اسلامی همینه. اون چیزی که تو این رزمایش تست شد واقعا ارزش نظامی نداره، از این جهت که تکنولوژی های 30-40 سال پیش شوروی و کره شمالیه، با این تفاوت که تو این چند سال اخیر در داخل ایران با تغییراتی در پیشانه، موتور یا طراحی بدنه و نوع سوخت و مخزن‌ها، برد این موشک‌ها افزایش پیدا کرد و وزن کلاهک قابل حمل اونها رو افزایش دادند. در واقع یک تهدید هستش. اما خب شاید شنیدن این مسئله برای خب هواداران جمهوری اسلامی و سپاه یه خورده ناخوشایند باشه که ضعف دقت این موشک‌ها همچنان به قوت خودش باقیه. موشک‌ها برای آقای خامنه‌ای به قول خودش یک مسئله ناموسیه. منتها اساساً دقت موشک‌ها مستلزم وصل بودن به ماهواره و جی پی اس که کلاً در کنترل آمریکاست. سیستم روسی گلوناس هم که خب خدمات خاصی به جمهوری اسلامی و سپاه نمیده که بتونه ازش استفاده بکنه. بنابراین این ادعای بزرگی که فرماندهان سپاه دائم میکنن که ما اولین کشوری هستیم که موشک‌های بالستیک رو بدون اتصال به ماهواره و جی پی اس پرتاب میکنیم، یا میتونیم اهداف متحرک رو به فاصله دوردست‌ها مثلا 1800 کیلومتری با موشک بالستیک بزنیم، بیشتر شبیه یک بلوفه. مثل این میمونه که یک تنیسور ادعا بکنه من بدون راکت تنیس بازی میکنم. دنیا هم این رو میدونه. اما خب تهدید پهپادهای انتحاری که به صورت کامیکازه میتونه به تاسیسات نفتی یا کشتی ها اصابت بکنه، اینها همه باعث میشه که سپاه به اون هدف تبلیغاتی و روانی خودش برسه و سر میز مذاکرات احتمالاً بخواد اونها رو بذاره و باهاشون از بایدن یا هر کشور و دولت دیگه امتیازگیری کنه.
آقای محمدی، در هر رزمایشی که ایران برگزار کرده دیدیم که بعد از اون سریعاً یه سری تحریم‌های علیه ایران صورت میگیره. این رزمایش چطور؟ آیا تحریمی صورت گرفته؟ در مورد اون بیشتر برامون توضیح بدید.
بله، اون چیزی که اولا مسلمه تاکتیکی که سپاه در این رزمایش‌ها به کار می‌بره اینجاست که حجم زیادی از آتش رو، موشک‌ها رو، با این هدف که چند تا از اونها حداقل از سفر دفاع موشکی دشمن رد بشه و برخورد بکنه انجام میشه. غالبا صنایع نظامی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی از اول انقلاب تا به امروز تحریم بوده و از بازار سیاه از طریق دلال‌ها و شرکت‌های سوری اقدام به تأمین و تسلیحات نظامی و قطعات یدکی و اینها می‌کنند. تحریم‌هایی که علیه صنایع نظامی میشه تا مادامی که شبکه‌های دلالی و قاچاق اونها شناسایی نشه مثمر ثمر نیست. همچنان که دیدیم اوایل آبان ماه همین امسال بودش که شرکت اتریشی روتاکس که موتورها و تجهیزات پهپاد رو به جمهوری اسلامی می‌فروخت لو رفت، شناسایی شد. اون چیزی که بیشتر از همه صنایع نظامی و کلاً واحدهای نظامی جمهوری اسلامی رو الان آزار میده لو رفتن اطلاعات محرمانه است که اثر خودش رو در ترور مقامات نظامی نشون میده، در انفجار تاسیسات هسته‌ای و نظامی یا جنگ‌های سایبریه. اون چیزی که جمهوری اسلامی رو آزار میده اینه. تحریم‌ها تا مادامی که شبکه‌ها و کانال‌های پولشویی و دلالی لو نرود مثمر ثمر چندان نخواهد بود، مگر اینکه هوشمندانه باشد که در این 3-4 سال گذشته تقریبا این اتفاق افتاد.
سپاسگزارم از حامد محمدی، کارشناس امور نظامی. اما اگر درباره این صحبت‌ها یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
واقعیت اینجاست که ایران امروز وقتی ایرانی خود میاد نگاه میکنه به تاریخ خودش، ببینه دوران رضا شاه به اندازه یه ریاست جمهوری احمدی نژاد و روحانی طول کشید، پول نفتم نبود، اما به اندازه 100 سال کارهای عمرانی انجام شد، سطح زندگی مردم بالا رفت، بسیاری از اون دزدها و فسادها از بین رفتن، بعد دانشگاه درست شد، ارتش درست شد، کشور قوی شد. اما تو جمهوری اسلامی این همه پول نفت بود، اما سال به سال زندگی بدتر و بدتر و بدتر شد. من خودم 30 سالمه، خیلی هم کار کردم، دانشگاهم سراسری رفتم بدون سهمیه، ولی واقعا هیچی ندارم. چرا؟ چون این گرونی و مشکلات نمیذاره من حتی بتونم تشکیل خانواده بدم. خب من طبیعتا میام میگم رضا شاه روحت شد، در واقع با این کارم یه طعنه میزنم به ناکارآمدی جمهوری اسلامی.
حکومت شاه چیزی برای من ایرانی به عنوان افتخار نداشت که بخوایم اکنون با افسوس به آن بنگریم. و اگر عده‌ای با افسوس به گذشته مینگرن صرفا بحث نوستالژی است. شاه شخصیتی از نظر درونی ضعیف و از نظر سیاسی حکومتی بسیار وابسته به کشورهای غربی ایجاد کرده بود.
من معتقدم شاه با همه کم و کاستی هایی که داشت و نقصایی که تو او دوران تو حکومتش وجود داشت و مثلا شاید بعضی آزادی های سیاسی مثلا محدود می شد، شاید اون سیستم امنیتیش یکم مردم ها بعضی ها را خیلی اذیت می کرد، شکنجه می دادن، ولی حداقل به نام دین پشت دین قایم نمی شدن، ابزاری به نام دین مردم را سرکوب نمی کردن، مغز مردم را با چیزی به نام دین شستشون نمی دادن، یه گروهی را با دین شستشون نمی دادن تا مثلا هم و دینی ها را هم غیر دینی ها را قشنگ مسلط بشن بهشون.
جزای آن که نگفتیم شکر روز وصال، شب فراق نخفتیم لاجرم ز خیال. بایستی ببینیم چه چیزی رو از دست دادیم و چه چیزی رو به دست آوردیم. دیکتاتوری در هر شکلی بد هست. وقتی که نگاه جامعه به عمل کرد یک دولت تنها در چهره شخص شاه دیده می شد، هر انتقادی هم به اون حکومت به شاه برمی گشت. وقتی که جامعه باز نباشه و دموکراتیک نباشه، انتقادها به همون شخص یگانه برمیگرده. حالا بایستی ببینیم که ما در ازای از دست دادن یک دیکتاتور ایران پرست و یک دیکتاتوری که به نظر خودش راه اصلاح میرفت چه چیزی به دست آورد. جامعه کنونی ایران فاجعه است. اگر الان مردم داد میزنن و فریاد میزنن که رضا شاه روحت شاه، به خاطر این هست که میبینن در مجامع بین المللی سرشکسته، حق مردم ایران به راحتی خورده میشه و هیچ راه بازگشتی نیست. تنها راه گذار نگاه به گذشته نیست، نگاه به آینده. ما اگر جستجوگر دیکتاتوری دیگه باشیم باز هم به اشتباه خواهیم کرد.
26 دیماه 42 سال روز خروج محمد رضا شاه پهلوی از ایرانه. بر ما مردم تا با وجدانمون قضاوت کنیم که چگونه بهشت ایران تبدیل به این جهنم کنونی شد. انسان ها یک زندگی بعد از این جهنم دارن. در ذهن و یاد ما توان ایام شاد و یادش جاودان.
ملت ایران 40 سال هست که ظلم و ستم حاکمیت آخوندی را تحمل میکند. ملت ایران سزاوار ظلم و ستم این رژیم نیست. ملت ایران سزاوار یک رژیم مردمی، انسانیت، بشر دوست هستند. ملت ایران با اقتداری که دارن، با هوشیاری که دارن، ملت ایران سزاوار یک دولت برحق، یک دولت شایسته هستند. ملت ایران شایسته این دولت نابکارآمد ظالم بر حاکم ایران نیستند. ملت ایران ملت با اقتدار، ملت بشردوست، ملت انسانیت، ملت حاکمیت بر انسانیت میخواهند.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در معاملات روز شنبه شاخص کل بورس تهران با 43 هزار واحد ریزش به رقم 1,186,000 واحد رسید. کاربران در شبکه‌های اجتماعی از این ریزش تحت عنوان سوخت سرمایه یاد کردند. همراه هستیم با بنیامین صد که آخرین اخبار و گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی رو بررسی می‌کنه. بنیامین، درباره این ریزش بزرگ شاخص بورس تهران کاربران چه گفتند؟
سلام به تو پروانه، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که میدونین سران جمهوری اسلامی، شخص علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی رئیس جمهوری، در ماه‌های گذشته خیلی تشویق کرده بودن مردم رو به سرمایه گذاری در بورس و گفته بودن که بازار سکه و دلار جای سرمایه گذاری نیست، مردم برن در بورس شرکت کنن. این خشم خیلی از کاربرهایی رو که حالا تحت تاثیر این القاعات قرار گرفتن برانگیخته در شبکه‌های اجتماعی و به نوعی واکنش نشون دادن به این موضوع. کاربری نوشته که به طعنه و به کنایه نوشته اگر مردم به وعده رئیس جمهور خودشون اعتماد نکنن به چه چیزی اعتماد کنند؟ به پیشنهاد خارجی ها 50 میلیون سهامدار مستقیم و غیر مستقیم با دعوت حسن روحانی خودشون به بورس رفتن و این به سرشون اومد. این ناسپاسی، با لحنی کنایه‌آمیز نوشته این کاربر، این ناسپاسی شایسته مردم مطیع ایران نیست. کاربر دیگری هم اشاره کرده به اینکه در واقع فریب خورده و شرکت کرده در سرمایه‌گذاری در بورس و گفته که به اصرار بقیه، کاربری به نام حسین در توییترش گفته به اصرار بقیه و برای اثبات در واقع اینکه سرمایه هم از دست نره و حفظ بشه اون سرمایه اندکی که داشتم، یه مقدار پول گذاشتم در بورس که الان ارزشش نصف شده، مثل همون رأیی که فریب خوردم و به روحانی دادم. از وضعیت فعلی خیلی خوشحالم، سخته ولی خوشحالم، چون که باز هم امیدوارم که کسانی باشن که عبرت بگیرن. حسین دهباشی هم در توییترش نوشته هیچ وقت به این فکر نکردید حتی یک لحظه اینهایی که به شما گفتن برید در صف بورس و شما رو کشوندن به سوی بورس همونهایی هستن که شما رو به صفهای قبلی کشوندن. در پاتوخ کاربری نوشته بزرگترین اشتباه، صادق آقاجری نوشته بزرگترین اشتباه اینه که ما مردمی رو که به روز که روز به روز سرمایه خودشون رو در حال از دست شدن میدیدن، از دست رفتن میدیدن با افزایش بهای دلار و کاهش ارزش ریال و برای حفظ اون اندک سرمایه در واقع به بورس رو آوردن شماتت کنیم. اینها از سر ناچاری این کار کردن، باید دزدان سر گردنه رو خطاب داد نه مردم بینوایی رو که فکر حفظ سرمایهشون هستن. کاربر دیگری هم به نام دارا نوشته بورس امروز باز هم ریزش داشت، رسما این دولت داره ملت رو غارت میکنه تا کسی بودجه خودش رو جبران کنه و سیر هم نمیشه. اما هنوز هم معتقدم قاطبه مردم در هنوز هم معتقدن و در تبلیغات رسمیشون عنوان میکنن که مردم باید وارد بورس بشن و هیچ جا اندازه بورس گرگ بودن. این با لحنی کنایه آمیز در ادامه نوشته و این یعنی این که هیچ جا اندازه بورس گرگ بودن اقتصاد حاکمیت و بره بودن ملت رو ملموس نمی کنه. بورس در ایران جایی که قشنگ میشه چشمهای گرگ رو دید. کاربر دیگری هم اشاره کرده به صحبتهای رهبر جمهوری اسلامی و گفته که علی خامنه‌ای کسی بود که مردم رو دعوت به سرمایه‌گذاری در بورس کرد، بورس ارتفاع 1.2 میلیون واحد رو هم از دست داد، شاخص کل بورس با ریزش 43,000 واحدی همونطوری که تو گفتی پروانه در پایان معاملات امروز شنبه بعد از 1,188,000 واحد رسید و این یعنی دزدی و خالی کردن جیب مردم که سرچشمش در واقع رهبران جمهوری اسلامی هستند. کاربری هم به نام مصادره به مطلوب، با نام مستعار مصادره به مطلوب، باز با لحنی کنایه‌آمیز اشاره کرده به پایان دولت دونالد ترامپ در آمریکا و روی کار آمدن جو بایدن و نوشته که دلار بود و طلا بود و بورس بود و ترامپ رفت، طلا رفت و بورس و سرمایه مردم هم رفت. کاربر دیگری به نام پونه سامانی هم در توییترش نوشته این بورس جوری داره با سرعت ریزش میکنه که تهش ملت چیزی هم به این دولت و بورس بدهکار میشن.
ممنون هستم از تو بنیامین. بنیامین سعد با ما بود با آخرین اخبار مربوط به شبکه‌های اجتماعی.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگن رهبر قاتل بچه‌منه.
دریچه
شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
اما در پی واکنش منفی مردم به پیام رسان واتساپ اعلام کرده که سیاست‌های خودش رو تا آینده نزدیک تغییر نخواهد داد. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. در اینجا این مجله نیمروزی به پایان میرسه. من پروانه وحیدمنه ساعتی سرشار از سلامتی آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.